باید چی کار کنم اینجا و حال، بخشش، رفعت، انسانیت. و وقتی که ما مواد رو مصرف میکنیم خب اینا از بین میره. حالا با مصرف شیشه خب تأثیر زیادی تو دوپامین ها میذاره، بعدن با مصرف مشروب یا گل یا حشیش اینا رو قسمت هوشیاری میذاره و ما میریم تو ناهوشیاری و جایی که میجنگیم که شعارهایی که میبینیم رو بازوی اینا هستش، خالکوبی شده گاهن تو صدا سیما یا مثلا جای دیگه عنوان میشه، ما میبینیم بکش تا زنده بمانی، زندگی مثلا مثل جنگل، اگه نخوری میخورنت، اگه نکشی میکشنت، و زندگی برمیگرده با اون حالت. و تو ناهوشیاری ما نمیتونیم، ناهوشیاری یعنی ناآگاهی، یعنی جهالت، یعنی میرم جلو و به قول ایشون میگه که مثلا یه دفعه میدم یه چیزی از پنجره در اومد. و این نیازمند اینه که مددکاران اجتماعی و روانشناسا یه مقدار بیشتر تو جامعه دعوت بشن به عنوان درمانگر و استفاده کنیم. ما خونواده ها حالا به طب اولش نشده، حالا چهار تا پله اومده بالاتر، آسیب دیده تر شده، اعتماد کنیم به حرفای روانشناسی که تو دانشگاه درس خوندن. حالا یه قسمت همین روانشناسای زرد و این مسائل هستش که خب اینا بیشتر دیده میشن تو فضای مجازی متاسفانه، ولی خب ما بیایم استفاده کنیم از برنامه هایی که حالا شما لطف میکنید، اینجا دعوت میکنید روانشناسا، مددکارا، مشاورهایی که تحصیلات آکادمیکی دارن و تجربه کاری دارن، از حرفای اینا امروز بیام ببینم تا چه مرحله ای آسیب دیده و از اونجا شروع کنم به ترمیم کردن. چگونه؟ خب وقتی که ما قطع مصرف میکنه طرف، قطع مصرف میکنه کجا؟ نه از این کمپای اجباری، نه جایی که طرف بره اونجا، تازه تو اون چهار دیواری استراب استرس هستش، جایی که استراب استرس هستش برمیدارن میبرن این عزیزانو کجا میخواد ایشون دفع کنه، مثلا درمان بشه، بره یه جایی که لااقل دور از مصرف بشه. خود این زمانی که دوره محرومیت یا قطع مصرف باعث میشه یه ذره خوب مغز بازیابی بشه و استفاده از الگوها و کسایی که میتونه به عنوان راهنما، میتونه به عنوان مشاور در کنار این عزیز باشه و برگرده. و ما میبینیم این عزیزمون هر چقدر جلوتر میره دستگیر میشه و اون چقدر ما عزیزانی تو نیروی انتظامی از دست دادیم، شهید شدن، مجروح شدن، سر اینکه خب شکایت شده رفته یه فردی رو دستگیر کنه بیاره و اونجا میبینیم که آسیب دیده ازش
بوده اون فرد و خب به بله. این درگیری منجر به شهادت اونها شدن. خیلی ممنونم آقای عظیمی. به بحث الکل که اشاره کردید، خب الکل از نظر شرعی حرام هست و از نظر قانونی مصرفش ممنوع هست. ما در شبکه رادیو سلامت چندین برنامه در مورد این موضوع داشتیم از نقطه نظر سلامت، که از لحاظ تحقیقات بین المللی، از لحاظ دانش پزشکی، کتب مرجع، چه عوارض جدی برای بدن داره. یکی از موضوعاتی که مهمانان گرانقدر مطرح می‌کردن همین صحبت‌های شما رو تاکید داشتن، این که بر روی بخش قسمت جلویی مغز، بخش پیشانی مغز تأثیر می‌گذاره و اون فعالیت‌های کنترلی مغز رو از بین می‌بره، این که ما خیلی از کارها رو نخواهیم انجام بدیم، در واقع فرد رو بی‌پروا یا شاید یه ذره معمولی‌تر بخوام بگم گستاخ می‌کنه، این که رفتارهای انجام میدن، سرعتهای زیادی در واقع در رانندگی دارن، رفتارهایی میکنن که شاید بعدن اگر در حالت هوشیاری قرار بگیرن اصلا پشیمون میشن و میگن که اصلا ما فکر نمیکردیم این کارا رو انجام بدیم و خیلی از این موضوعات. و خب بحث الکل حالا در کنار سایر مواد اعتیادآور از جمله گل و موارد دیگه، اینها در واقع زندگی فرد رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. خیلی متشکرم از توضیحات شما. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با پیام های تلفنی همراه بشید.
من این طوری بگم خدمت شما، الان گوش میدادم گفتش که مواد به من دستور میداد هر کاری میخواستم میکردم. آیا اولین بار هم که کشیدی مواد دستور داد یا اینکه خودت خواستی؟ خودت خواستی مواد؟ بله وقتی کشیدی و دیگه حالی به حالی شدی اون وقتی که نمیفهمی، ولی اولین بار که مواد بهت دستور نداد. با امید اینکه همه این جوانایی که اینجور دارن پرپر میشن به خاطر این مواد، همه یه جورای نجات پیدا کنن. مسئولین محترم، پزشکان عزیز، یه کاری بکنن به در مادر اینا، بلکه اینا نجات پیدا کنن. ممنونم، برنامه خیلی جالبه. خدا حافظ شما. پسر من چندین سال درگیر همین اعتیاد شیشه و حشیش و اینا بود، بعد الان یه دو سه سال گذشته کنار با هر راهی که بگیم، بعد متاسفانه به مغزش اثر تخریبی گذاشته. الان با اینکه دو سال مواد نمی کشه، ولی خب تمام حالات همون مواد کشا رو داره، تبهم و بعد خودن کاره که همون معتادا می کنن رو داره. خواستم بگم اگر هم بذارن کنار، احتمال داره یه سری درگیر ناراحتی مغز و اعصاب بشن که دیگه اونا چیزی نداره، مثلا خوب شدن نداره. اینو ممنون میشم مطرح کنیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما همراهان صمیم برنامه. عزیزی اگر نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم.
خب ما عمق فاجعه رو گفتیم، مسائل هم گفتیم، حالا نقاط تو جنبندی اون بخوایم یه اشاره هم بکنیم به اینا که بفهم. هم تلفن‌ها و هم این که ما چه کردیم. خوشبختانه تو بحث مواد مخدر، موادهای خدر کننده، تریاک و هروئین و این مسائل که گروه‌های گفتار درمانیشون هستش، الان 500 هزار نفر فقط تو جمعیت اوناست، 500-600 هزار نفر که جمع میشن صحبت میکنن سریع، حالا و با کمک مشاورین و مدد کنن تونستن جمع به اونجا برسن. و بخش بعدی که اشاره فرمایید در مورد الکله، ما یه تقسیمی بکنیم، قسمت مخدرها خب اونا خدر کننده سیستم عصبی بودن، بله. قسمت الکل و خب ما یه خط فاصله بندازیم به اینا، الکل، شیشه، اینا میشه محرکا، تحریک کننده. اینا رو سلول های عصبی تأثیر میذاره، گیرنده و فرستنده هایی که بین دو تا سلول عصبی هستش. وقتی که طرف شیشه میکشه، وقتی ما شیرینی میخوریم، خب این دوپامین ها سرعتشون بیشتر میشه، لذت میده. یه معتاد مثلا نفهم نیستش بره غذای مسموم بخوره، میدونه این مسمومیت داره، ولی چرا این کارو میکنه؟ کارای ناکارآمد انجام میده برای اینکه بره تو بیخودی. میگریزم از خودی در بیخودی. چرا؟ تو اون حالت دیگه چیزی نمیفهمه، فرار میکنه از مشکلات زندگی. و هر سری با هر مصرف تعداد این دوپامین ها از بین میره. دوپامین سرعتش با مصرف الکل و شیشه میرسه به 1000 الی 1500 برابر حالت عادی. و اونجا خب گلوبولای سفید اینا رو نمیتونه بخونه اینا چی هستن، اینا رو دفع میکنه از سیستم عصبی ما. و اونجا میبینیم که طرف 1200 برابر شنواییش، 1200 برابر بیناییش زیاد شده و اون دوپامین هم از بین رفته و حالتهایی از تاریکی میبینه، اشباح میبینه، مسائل رو میبینه. و این زمان بره قطعاً وقتی پای میشکنه من احتیاج به درمان دارم، احتیاج دارم به روانپزشک حاذقی که با استفاده از داروها خب اون سیستم عصبی رو برگردونه، احتیاج دارم به که خانواده‌ام آگاه باشه. بحث اعتیاد بحث ناآگاهی، طرف آگاه نبوده، مسئولیت پذیر نبوده، نمیدونسته چه عواقبی داره رفته اینجا. و حالا باید بیایم این ور چی کار کنیم براش؟ یکی اینکه کم کم خودش آگاه بشه، ایشون رفته ترک کرده. تو بحث دوم میفرماید بچه‌م ترک کرد، واقعا خب همت به کار برده، ایشون قطع مصرف رو کرده. اول برنامه گفتیم ترک کردن با درمان فرق میکنه، حالا بخش درمان رو باید شروع کنیم، استفاده از گروه های همتای گفتار درمانی، استفاده از مشاورین، خط ملی اعتیاد 096-28. بعد اون عرضم حضور شریفتون
با اون خط تماس بگیرن، در واقع مشاوره بگیرن.
از 8 شب عزیزان پاسخگو هستن تو خط ملی اعتیاد، مشاوران و روانشناسا، و استفاده کنن از روانپزشک، حتما روانپزشک حاذقی که حضور دارن تو جامعه ما و کمک میکنن که این پای شکسته زودتر ترمیم بشه. و ایشالله که دفعات بعدی این مادر با امید انرژی بیشتری به ما تماس بگیره. تبریک میگم فرزندیشون از این بره بیرون اومده مصرف.
بله.
و حالی شالا درمانش هم بهتر شروع میشه
انشالله. خیلی متشکرم. خط ملی اعتیاد رو شماش یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم، 09628 هست. به صورت رایگان هم میتونید تماس بگیرید. کارشناسان زبده سازمان بهزیستی پاسخگوی سوالات شما هستن. یکی از موضوعاتی که حالا خیلی اهمیت داره اینه که درمان اعتیاد هرچه زودتر آغاز بشه با اون مؤلفه هایی که آقای عظیمی بهش اشاره کردن، و این باعث میشه که از اون پرخاشگری ها، از اون در واقع مشکلات قانونی که وجود داره، فرد در واقع کنار بره و اون دچار اون مشکلات نشه. شنونده دیگری 0935 اجازه بفرمایید 0938525 هم گفتن که من 55 روز هست که ترک رو آغاز کردم. آرزوی موفقیت براتون میکنیم. حتما از کارشناسان و افرادی که زبده هستن در زمینه ترک و درمان اعتیاد استفاده بکنید، انشالله که موفق بشید. و گروه های مختلف مواد اعتیاد آورم دوستان عزیز نسبت بهش آشنایی پیدا کنید. مخدرها، محرکها، هر کدوم از اینها زیر دسته هایی دارن که باید نسبت بهش آگاهی داشته باشین که بتونین در واقع فرزندان رو بر اساس شرایط سنی و بازه‌های سنیشون نسبت به اون در واقع دانش کافی رو بدید که انشاءالله زندگی خوبی رو در پیش بگن. جناب آقای عظیمی بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. متشکرم از همراهیتون و از همراهی شما دوستان عزیز. متشکرم.
تا رهایی قبل از آن که به دیواری تکیه کنیم، چشمانمان را باز کنیم و پشت آن را ببینیم.
خدا نگهدار.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون با این شبکه تخصصی تونسته باشه رضایت خاطرتون رو جلب بکنه. با یه خدمت شما عزیزان عرض بکنم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 خواهد بود که امیدوارم ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
نامت هدیه بزرگ جهان است، همیشه شکفتنی، همیشه تماشایی، همیشه بوسیدنی، همیشه ستودنی. به نام خدای مهربان و سلام.
در نهان خانه دل تو ای تو، جان و جانانه دل تو ای تو، رمز شیدایی امید منی، نای مستانه دل تو ای تو، نازنین تا که من با تو هستم، از می عاشقی ها مست مستم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر سقف آسمان خوش به حال دوستان و محبان آقا امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام نیز همچون دیگر معصومان علیه السلام سرچشمه جود و بخشش بودند، به طوری که همیشه فقیران و مستمندان به خانه ایشان پناه می آوردند و از دریای سخاوت آن حضرت جرعه می نوشیدند. در حکایتی جالب آمده است که عربی بیابانگرد وارد مدینه شد و از سخی ترین مرد آن شهر سوال کرد. همگی امام حسین علیه السلام را به او معرفی کردند. مرد فقیر در مسجد امام را در حالت نماز یافت و ضمن عرض حاجت چنین گفت: ناامید نمی شود آن کس که به تو امید داشته باشد. چون نماز امام به پایان رسید برخاست و همراه فقیر به خانه رفت. سپس آنچه در خانه داشت و افسون بر 4000 دینار در پارچه‌ای پیچید و به آن فقیر بخشید و از کم بودن عطایش پوزش طلبید. مرد عرب نگاهی به سکه ها کرد و حیرت زده شد و شاید با خود می گفت: عجبا، این چه شخصیتی است که این همه به من بخشیده است و چنین عذرخواهی می کند.
اربعین حسینی میادگاه میلیون ها انسان عاشق آزادگی و مردانگی است که از نزدیکترین نقاط تا دورترین نقاط این کره خاکی خود را به کربلای معلا می رسانند تا عظمت بیافرینند. داستان عشق عاشقان حسینی شنیدنی است.
سید عیسی حسینی نظری هستم، 59 سالم هست و رئیس کل مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان.
خودتون تا حالا پیش اومده که پیاده روی اربعین رو تجربه کرده باشی؟
بله، الحمدلله از سال 92 تا 95 در راهپیمایی اربعین تا حدی که امکان داشته شرکت داشتم.
چه حسی برای خودتون داشته راهپیمایی اربعین؟
حضوری در راهپیمایی عظیم اربعین حال و هوای معنوی خاصی و انسان دست میته، احساس میکنه که از همه مادیات بریده و به سمت خدا انسان در حرکت است.
همه دنیا محسن، من فقط تو رو برا خودت رو میخوام. همه دنیا محسن، یاد گرفتم اسم تو از لب بابا محسن.
با تمام وجود این احساس پدید میاد که اگر تا هنوز در رابطه با حمایت از اسلام و مقاومت اسلامی و همچنان مبارزه با استکبار جهانی کوتاهی شده، از این پس باید با تمام توان و قدرت از دین، مذهب و مکتب به ویژه خط ولایت به رهبری حضرت امام خامنه‌ای حفظ الله تعالی و تقابل با خط یزیدی به رهبری آمریکا استادگی جدی کرد و حد اقل خدمات و زحمات را که شهدای کربلا به خصوص حضرت امام حسین علیه السلام متقبل شدند، ما هم متقبل شویم و آرمان و اهداف حسینی را در زندگی خود تأمین بکنیم و دستیافتنی درست بکنیم.
در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، عزیزانی که همکنون شنونده برنامه تابیکران هستید. در آستانه اربعین حسینی قرار گرفتیم. میدونم دلهای همه شما دلباخته آقا حسین ابن علی است. شاید بعضی الان در مسیر باشند، در مسیر کربلای معلا پشت گیرنده هاشون نشستند و صدای ما رو میشنوند. نمیدونم در کجای مسیر هستید، کدامین عمود مستقر شدید یا بین عمودها حرکت میکنید تا به کربلای معلا برسید. هر کجا هستید وجودتون برقرار باشه. و کسانی هم که توفیق نداشتند امسال همسفر و همراه زائرین آقا حسین ابن علی باشند، امیدوارم که در همین کشور پر آوازه خودمون با توسل به زیارت اربعین از فیوزات معنوی این زیارت با شکوه و ایام ارزشمند بهرمند بشن. خب عزیزان شنونده، ما در این ایام که در آستانه اربعین حسینی بودیم، زیارت اربعین رو تا حدودی تونستیم تحلیل کنیم، به فرازهای پایانی این دعای باشکوه رسیدیم. در بخش نهم و نهمین فراز از فراز زیارت اربعین، در اینجا به اعتقادات شیعه اشاره میکنه که شیعیان چه اعتقاداتی دارن. خب مستحضر هستید این پویایی، این تحول و این تنوع در فقه شیعه وابسته به توجیزه، یعنی این فقه ما، این حکمت اسلامی ما، این شور و شعور و معرفت فقهی ما، مذهب ما تکیه بر دو بال اساسی داره. یکیش بال خونین و سرخ حسینی است که 1400 سال پیش در گودال قتلگاه مسیر رو برای ما مشخص کرد و ما وارث و نگهدار نهضت حسینی شدیم و امام حسین علیه السلام مکتبی رو از نو پایه‌ریزی کرد. چون عرض کردیم که امویان اسلام رو با تمام ابعادش از بین برده بودن و آقای امام حسین بود که با قیام کربلا اسلام واقعی رو به جهان معرفی کرد و بعد از 1400 سال فقه شیعه و مکتب و مذهب تشیع به پویایی رسید. پس اولین اعتقاد ما اون نهضت حسینی است و بال سرخ کربلاست. اما قسمت دوم مذهب ما بال سبز انتظار و مهدویت. ما شیعیان اعتقاد داریم که هر چقدر در جهان بر شیعیان و مظلومین و مستضعفین عالم ستم روا داشتند، روزی مهدی موعود خواهد آمد و انتقام همه کسانی را که تحت ستم بودند خواهند گرفت. این اعتقاد شیعه است. اعتقاد داریم که منتقم خون حسین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در دعای ندبه میخونیم که عین الطالب به دم المقتول به کربلا، کجاست منتقم خون کربلا؟ این اعتقاد شیعه است. ما در زیارت اربعین در فرازش این گونه میخونیم که اشهد انی بکم مؤمنون و به ایابکم موقن به شرایع دینی و خواتیم عملی، شهادت میدهم که من به شما و رجعت شما یقین دارم و در انجام کارهایم بر طبق دستورات دین عمل میکنم. این اعتقاد ماست. ما شهادت میدیم که تمام انبیا و اولیای الهی در روز قبل از قیامت رجعت خواهند کرد. همه خوبان و پاکان زمین از آدم تا آخرین روز زمین رجعت میکنن و بدان روزگار هم بر میگردن و در همین عالم تسویه حساب دنیوی خواهد شد. این اعتقاد ماست. روزی باید بشه که حضرت ابو عبدالله الحسین رجعت کنه در همین جا در همین عالم انتقام رو از یزید و یزیدیان بگیره. پس این اعتقاد ماست که در این فراز از زیارت پرفیض اربعین به اعتقاد شیعه اشاره کرده که انشاءالله فردا ادامه بحث رو خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا فردا خدا نگهدار شما.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.